روشن میشود، چون یاد نامت میکنه،
چون یاد نامت میکنه، چون یاد نامت میکنه، چون یاد نامت میکنه،
چون یاد نامت میکنه.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فاطمه به من نگاه کن. نویسنده ندا محمودی.
در قسمت‌های گذشته شنیدید که دکتر رامین کاوه، جراح و متخصص قلب، پس از سالها دوری به وطن بر میگرده و سید خادم امامزاده محلشون میشنوه که شوهر فاطمه در تصادفی کشته شده و قلب فاطمه هم بیماره و به پیوند نیاز داره. پس از راضی شدن فاطمه، رامین به کمک دوستش دکتر فرهاد محمدی فاطمه رو بستری میکنه. دکتر تصمیم میگیره قلب کسرا مولایی رو که 2 ماه پیش از تصادفش فرم اهدای عضو رو پر کرده بوده به فاطمه پیوند بزنه. با آخرین قسمت این نمایش با ما همراه باشید.
سلام آقا سید.
سلام بابا. چرا گریه میکنی؟
آقا سید، مامان تو نیم ساعت دیگه میره تو اتاق عمل، منتظر شماست، میخواد با اتون حرف بزنه، واسه همین بهتون زنگ زدم.
این که دیگه گریه نداره بابا.
میترسم.
کجاست اتاقش بابا؟
اونها همونه.
این آقا اینجا چی کار میکنه؟
کدوم آقا؟
همون بنده خدا که داره گریه میکنه.
آه، این پدر کسی که میخوان قلبشو به مامان بدن.
الله اکبر.
کی شد آقا سید؟
بنده خدا رو دیروز دیدم، چند وقتیه که میبینمش. دیروز تو کوچه امامزاده بود که بهش خبر دادم پسرش تصادف کرده. امان از این روزگاه.
نمیفهمم، یعنی
روز اولی که رامین برگشته بود برای اولین بار با همین آقا رو دیدیم. آدرس خونه رو پرسید. عجب، خدا صبرشو بده.
کسرا جانم، خدا حافظ مادر، دیدار به قیامت. بچه هم داشت میرفت گفت بهم دیدار به قیامت، دیدار به قیامت مادر.
خدا حافظ بسن. خدا بسنم بابا.
خدا بچه بستر
تموم شد.
آروم باش بابا، آروم باش.
شما اینجا چیکار میکنید؟
انگار دست تقدیر هممونو اینجا جمع کرد.
دست تقدیر بی انصاف.
نه بابا جان، امروز روز بزرگی، روز وصال یار. دل به دل، دل خون مولا سبک میشی بابا. داغ زهرا کمر مولا رو شکست. دل بده به علی.
یا علی، یا علی. پای.
خدایا چه کردی با من؟ بگه اصلا نگرفته بودیش، چرا دوباره آوردیش که بخوای جونشو بگیری؟
من همیشه باید موقعی کفر گفتن موچ تو رو بگیرم.
کفر کدومه سید؟
حواست هست چی داری میگیری؟
ویران شدم سید، ویران شدم.
از سارا ویران تری؟ اگه اونقدر فاطمه برات عزیز بوده به فکر دخترش باش. فاطمه میدونست رفتنیه.
میدونم که میدونست.
ما بی انصاف بودیم که به حرفش گوش نمیدیم.
چی بگم واسه این؟
فکر کردی برای چی صدام زده بود که با هم حرف بزنه؟ شما نمیذاشتین حرفشو بزنه، یعنی خودم هم نمیذاشتم، ولی یکم فکر کردم دیدم شاید شفای فاطمه در رفتنش.
یعنی چی آقا سیه؟
یعنی اینکه هر رفتنی رفتن نیست، هر موندنی هم موندن نیست بابا. اگه تو عاشقی باید اونیو بخوای که معشوقت میخواد.
تصمیم دارم برگردم.
بر نمیگردی، فاطمه نمیخواد که برگردی، فاطمه ها نمیخوان که برگردی.
یعنی چی آقا سید؟
موبایل که نگرفتی هنوز؟ خب از دنیا بیخبری بابا.
چی شده؟
دوست فرهاد بهت زنگ زد.
شماره شما رو از
اوناش کاری نداشته باش، گفت یه دختر بچه 10 ساله رو آوردن بیمارستان.
خب
گفت قلبش مریضه، باید پیوند بشه.
من نمیتونم.
یا علی بگو بابا، یا علی بگو بمون.
کمرم شکسته سید.
یا علی بگو بمون بابا. فاطمه سارا رو سپرد به من پیر مرد رفت. دور زمونه بدی شده، خواهر و برادرها شدن مثل غریبه. میتونی تنها یادگار فاطمه رو؟
اولین شبی که رفتم دیدن فاطمه به منم گفت که بعد رفتنم مراقب سارا باش.
من نمیخواستم بهت بگم، اون روز صبح به من گفت. از رامینم خواستم مراقب سارا باشه، ولی فکر نمی کنم از پسش بر بیاد. رامین بمون و روحش رو شاد کن. خودخواه نباش، خودت نرسیدی بذار بقیه برسن.
اگر دست من بود جدایی رو می کشتم آقا سید.
تلخی فراق نباشه، شیرینی وصالم نیست.
من از تلخی فراق سید.
بمون بابا، یه فاطمه تو بیمارستان چشم براهده. تو خودت فاطمه رو سپردی به فاطمه که بردش، از بهونه نگیر و بمون و امید من و سارا و فاطمه باش.
میمونم.
یا علی،
یا علی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
پریشانی چون بوسه ای که داغ می کارد به پیشانی، مشکل دلت را می دهی جایی که من هستم، اما دلم را می بری هر جا به آسانی. هر کس دلی آباد بگذارد به پای تو، جایی گذاری در دلش یک شهر ویرانی. زخمم مزن با دیگران خندیدنت از دور، هرگز مکن کاری که با پشیمانی، هرگز مکن کاری، هرگز مکن کاری که باز آورد پشیمانی.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم.
می پایمت، اثر تریزا دریسکول. کتاب خان ایوب آقاخانی.
قسمت 16.
متاسفم باربارا، با کمال احترام باید بهت بگم یه خورده دیر شده. کاریو که من کردم میگن شهادت کذب، درسته؟ دروغ گفتم به پلیسو میگم.
فکر کنم شهادت کذبو در مورد دروغ به دادگاه به کار میبرن عزیزم.
هنری به زمین زل میزند، به جورابهای پشمی زخیم خاکستریش. از تو متنفرم. صدای آنا را دوباره میشنود، توی سرش، توی ماشینش، کنارش نشسته و نمیخواهد به صورت پدرش نگاه کند و درست در همین لحظه متوجه میشود که دیگر چیزی نیست که باربارا یا پلیس بتوانند با گفتنش اوضاع را برایش از اینی که هست بدتر کنند.
هنوز نمیفهمم برای چی اصلا باید دروغ میگفتیم. منظورم اینه که اصلا تو میدونی اون شب به من چی گذشت؟ اینجا تنها تو خونه دختر من گم شده بود. من اینجا تلایی تلا بودم.
هنری چشمهایش رو میبندد. باربارا گریه میکند، عمیق، اما سعی میکند فرو بخورد. هنری چیزی نمیگوید.
راستی میخوام از اینجا بری.
بی خیال باربارا، رفتن من چه کمکی میکنه؟ به جنی فکر کن، اگه برم چطوری میتونم مزرعه رو بچرخونم؟
مزرعی وجود نداره هنری، سال هاست دیگه مزرعی وجود نداره.
هنری چشمش رو باز میکند، به همسرش نگاه میکند.
میدونی اشکال کار کجاست باربارا؟ تو با یک کشاورز ازدواج کردی و بعدش دیگه دلت نمیخواست با یک کشاورز ازدواج کرده باشی.
مزخرف میگی، این منصفانه نیست.
مطمئنی؟ چند دقیقه در سکوت می نشینند. خیلی خوب، ما با هم با پلیس ها روبرو می شیم باربارا. من براشون توضیح می دم چرا ازت خواستم شبی که آنا گم شد بهشون دروغ بگیم. احتمالا همه چی درست بشه، با هم درستش می کنیم. خیلی متاسفم که ناراحتت کردم، اما اگه واقعا میخوای برم، در این صورت با کمال احترام بهت میگم بعد از امروز هر کاری بکنم دیگه به تو ربطی نداره. حالا هم میخوام قبل اینکه اونا بیان بقیه این قهوه‌مو بخورم و برم یه دوش بگیرم.
در طبقه بالا هنری زیر جریان آبی که همدن خیلی داغش کرده برای اولین بار احساس آرامش میکند. بعد از سالها توانسته آرامشش را به دست بیاورد. اما حالا چه؟ هنری صورتش را زیر جریان تند آب میگیرد. باید کمی آب را سردتر کند چون آب پوست لطیف صورتش را میسوزاند. بعد از زمانی کوتاه دست به کاری میزند که بعد از فوت مادرش نکرده. هنری بالارد زیر جریان آب داغی که باعث شده پوستش کمی قرمز شود گریه سر میدهد. او برای آنا که قرار نیست هیچ وقت پیدایش شود گریه میکند. از تو متنفرم بابا. دوباره این صدا را میشنود. بعد هنری برای دومین بار در آن روز اصلاح می کند. یک پیراهن آبی چارخانه، یک جین تمیز، یک سویشرت خاکستری به تن می کند و تمام این کارها را هم ناخودآگاه انجام می دهد. همه چیز ناخودآگاه در ذهنش جریان پیدا می کند. پلیس ها این بار 3 نفرند. یک گروهبان محلی به نام ملانی سندرز که قبلا چند بار یکدیگر را دیدند و به نظر زن خوب و مهربانی است. کتی افسر رابطه خانوادگیشان و یک ستوان لاغر و قد بلند از لندن که هنری از او خوشش نیامده. از همان شروع ملاقات جبه حاضر به شدت با ملاقات های قبلی فرق می کند. کتی پیشنهاد قهوه را قبول می کند و باربارا سینی قهوه ها را روی میز می گذارد. منتها ستوان چیزی نمی خورد.
شنیدم می خواین با ما صحبت کنین آقای بالارد؟
آره متاسفم، خیلی حس بدی در این باره دارم، اما مجبورم مطلبی رو درباره شبی که آنا گم شد توضیح بدم. باید یه چیزی برای شما روشن بشه.
ستوان نگاهی مختصر به 2 افسر پلیس زن و بعد به بالارد میاندازد.
جالبه، حتما با هم تلپاتی داریم آقای بالارد، من و شما، چون منم اینم راه تا اینجا اومدم تا دقیقا درباره موضوع مشابهی صحبت کنم.
او حتی سعی نمی کند نیش و کنایش را پنهان یا کمی چاقویش را کند کند.
می دونیم بعد از اون نمایش برنامه تلویزیونی تماس های خیلی جالبی دریافت کردیم، تماس هایی که به نظر ما یه خورده گیج کنندن.
هنری به باربارا که ماتش برده نگاه می کند.
خب اول شما شروع کنین آقای بالارد.
باشه. نه راستش این خیلی ناراحت کننده است، اما من درباره شبی که آن نگم شد دروغ گفتم. از باربارا خواستم حرفم رو تأیید کنه. شاید چون خیلی ناراحت بودم دلم نمیخواست این موضوع رو مطرح کنم. میترسیدم این موضوع شما رو از تحقیقات خودتون که استاندارد کار پلیس دور کنه. میترسیدم شما دچار قضاوت زود هنگام بشید و ابعاد مسئله رو اونطوری که باید بررسی نکنید.
هنری میتواند نگاه سوزان باربارا را حس کند.
این کاملا تقصیر منه، نه تقصیر همسرم. من اون شب حالم خوش نبود، خونه نبودم.
خونه نبودین؟
نه.
اینو حالا دارین به ما میگین؟ دارین داستان خودتون رو عوض میکنین؟ این داستان جدید که ربطی به اطلاعات جدیدی که ما به دست آوردیم نداره ها؟ اینو برای ما روشن کنید بعد.
نه من که نمیدونم شما چه چیز جدیدی به دست آوردین. معلومه که نه.
خیلی خوب آقای بالارد، این داستان جدید از مکانی که شب گم شدن دخترتون اونجا بودین میتونه کمک کنه بفهمیم چرا ماشینتون عصر اون روز نزدیک ایستگاه قطار دیده شده.
ببخشید.
راستش آقای بالارد، من امروز اینجام تا از شما بپرسم به چه دلیل عصر روزی که آنا ناپدید شد ماشینتون نزدیک ایستگاه قطار هکستون دیده شده و نه اینجا توی مزرعه. طبق اون چیزی که شما و همسرتون قبلن به ما گفتید نزدیک یک ایستگاه راهن که یه قطار تندرو ازش به سمت لندن میره. سوال من اینه، شبی که دخترتون ناپدید شد شما به لندن رفته بودین آقای بالارد؟ این چیزیه که واقعا میخواییم به ما بگین؟
چه سوال مسخره‌ای؟ معلومه که نه.
صبح روز بعد ما با پلیس تماس گرفتیم. من چجوری در این مدت کم میتونم خودم از لندن برسونم اینجا؟ از اینجا تا لندن خیلی راهه. چطور ممکنه؟ من اصلا به نظرم با هیچ عقلی سازگار نیست. میدونین چی آقای بالارد؟ به نظرم بهتره این موضوع رو کمی رسمی تر پیش ببریم. توی اداره پلیس محلی گروهبان ملانی ساندرز یکی از اون گفتگوهای قشنگش رو تو اتاق بازجویی با ما خواهد داشت. نظرتون چیه؟
هنری رد پای حراسی وحشتناک را درونش احساس می کند. یک جور تغییر دما که مستقیم بر بدنش اثر می گذارد.
می تونیم بریم آقای بالارد؟
هنری فکر می کند شاید باید بپرسد انتخاب دیگری هم دارد یا نه، اما خودش فکر می کند این یک بازداشت است. اما ترجیح میدهد سوال کند آیا این یک بازداشت است یا درخواست؟ آیا باید از باربارا بخواهد که به وکیلشان زنگ بزند یا سر جایش بنشیند و نرود؟ بعد به سرعت خودش را جمع و جور میکند و به این فکر میکند که باید خیلی هوشمندانه تر از این حرفا رفتار کند. یک حرف اشتباه و عدم همکاری در شرایط فعلی ممکن است برایش گران تمام شود. ممکن است کلن برداشت دیگری از رفتارش بشود. برای همین هنری بالارد از جایش بلند میشود و وقتی به سمت بیرون میرود سعی میکند آرامشش را حفظ کند و تصمیم میگیرد حداقل حالا دیگر حرفی نزند. این شاید عاقلانه ترین تصمیمی است که هنری بالارد گرفته است. 17 شاهد. روی تختم دراز کشیدم و به کار ما فکر میکنم. میدانم که احمقانه هستم و آن کارت پستال بدجوری روی اعصابم رفته. مرتب از این خوابهای پریشان میبینم. آنا توی قطار، صدای سارا و دوستش توی آن کوپه کثیف و بعد شوک ناشی از اتفاقی که برای لوک و امیلی افتاده. در شرایط عادی مشکلات روحی و روانی خاصی ندارم، اما آدم کنایه ای را که در این قضیه هست میتواند درک کند. احساس میکنم نمیدانم، انگار به ناس از همه چیز توی زندگیم یک درس حسابی بگیرم و مغزم از پس این همه فشار بر نمیآید. شرایط بعضی شبها انقدر بد می شود که احساس خفگی می کنم. بعد باید از جایم بلند شوم و یک فنجان قهوه برای خودم درست کنم و البته تونی هم بیدار می شود. نگران است و این آخرین چیزی است که در این دنیا می خواهم. احساس می کنم گناهم مصری است. باید سعی کنم وقتی تنها هستم آن را توی ذهنم حل کنم. سعی کنم بارها و بارها درباره مسئولیتم و اتفاقی که برای آن دختر بیچاره افتاد فکر کنم. از صمیم قلب آرزو می کنم ای کاش می شد به گذشته برگردم و طور دیگری رفتار کنم. و بعد مشکل این است که قسم می خورم هنوز نمی توانم آن روز را توی ذهنم تصور کنم و با دیدن صحنه خلوت آن دختر و آن کوپه کثیف و آن شب بخصوص، آن هم مدت کوتاهی بعد از اینکه نگاهم را رویشان دوخته بودم، شوکه نشوم. کاش می توانستم از دیگران بپرسم اگر جای من بودند چه می کردند؟ آیا با شنیدن چیزهایی که درباره او می گویند شوکه یا ناراحت نمی شدند؟ مشکل اینجاست که پلیس فقط این را می داند که شاهد گفتگوی صمیمانه دخترها با مردانی بودم که تازه از زندان آزاد شدند. شاهد از این غافلگیر شده که آنها چقدر زود با دو زندانی صمیمی شدند و چقدر زود با هم برنامه های خطرناک برای سفر و همراهی چیدند و کشیدند. من فقط و فقط به همین دلیل قضاوت شدم. قضاوت شدم که چرا اجازه دادم دو فرد سابقه دار دو تا دختر شهرستانی را اقفال کنند. تمام مطالبی که رسانه های اجتماعی و مجلات زرد درباره من نوشتند همین بوده. چه می کردی؟ فقط مراقب خودت بودی؟ پس آنها چه؟ تو که حواست به آنها بوده چرا به کسی اطلاع ندادی؟ چرا جلویشان را نگرفتی؟ چرا قبل از اینکه گم شوند دستشان را نگرفتی بگذاری در دست مادر و پدرشان؟ دو دختر 16 ساله، دو مرد که تازه از زندان آزاد شدند، معلوم است که باید به کسی خبر بدهی. پلیس هیچ وقت جزئیات را منتشر نکرد. از من هم خواست بنابر دلایل امنیتی جزئیات بیشتری نگویم. بنابراین فقط موضوع را به تونی گفتم. او میگوید حق داشتم شوکه شوم و دیگران هم اگر کل ماجرا را بدانند حتما به من حق خواهند داد. تونی من امروز صبح زود سر کار رفت. او هم مثل من فروشنده است، منتها در یک بخش کاملا متفاوت. او به سوپرمارکت ها غلات می فروشد. یک مدیر فروش منطقه‌ای است. اگر فروشش به رقمی که شرکت تعیین کرده برسد ترفیه عالی می گیرد. در حال حاضر بیشتر مواقع از خانه دور است. به او قول دادم ساعت کارم را کمتر کنم تا ساعت‌های زیادی تنها توی مغازه نباشم، حداقل تا زمانی که پلیس خبری بدهد و احساس کنم شرایط بهتر و آرام.